برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکارانم تا ساعت 12 با شما هستیم. در این 60 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. در کنار مطالب خبری بخش دوم برنامه صحت را نیز در نیمه دوم این برنامه بشنوید. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. در سر ساعت جوبین احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در حمله گروهی مخالفان مسلح در ولایت ننگرهار 6 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. بحث‌های روز گذشته تیم‌های انتخاباتی روی ایجاد حکومت وحدت ملی به نتیجه نرسیده است و آمریکا دیروز بر 25 شرکت و فرد ایرانی تعزیرات جدید وضع کرده است. مقامات صحی ولایت ننگرهار میگویند 6 کشته و 26 زخمی از اثر حمله گروهی صبح امروز مخالفان مسلح در این ولایت به شفاخانه منتقل شدند. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه این ولایت در صحبت با رادیو زدی گفت شماره از افرادی که جراحات سطحی برداشته بودند از شفاخانه مرخص شدند. از حادثه امروز ده ها تن زخمی که شامل زنان و کودکان است به شفاخانه حوزوی ننگرهار انتقال شدند. 26 زخمی بسترند و 19 زخمی قبلا مرخص شدند و تا حالا 6 تن کشته به شفاخانه انتقال شدند. حضرت حسین مشکیوال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار بر رادیو زدی گفت 8 تن از مخالفان مسلح صبح امروز بر ریاست امنیت ملی این ولایت حمله کردند. به گفته او 2 تن آنان خود را انتحار کرده و 6 تن دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. در این حال احمد زی عبدالزای سخنگوی ولی ننگرهار میگوید در این حملات 2 کارمند ریاست امنیت ملی کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. نمایندگان تیم‌های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به روز جمعه در بحث‌هایشان روی ایجاد حکومت وحدت ملی به کدام توافقی نرسیدند. سید آقا فاضل سنچرکی یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی به رادیو زدی گفت که با در نظر داشت مشکلات در بخش تفتیش آرا حالا توجه هر دو تیم بالای توافق سیاسی متمرکز است و بر همین اساس عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در جریان روزهای گذشته دیدارهایی داشتند. در این حال تیم تحول و تداوم تاکید می کند که نتیجه انتخابات باید روشن شود و در روشنایی آن حکومت وحدت ملی تشکیل گردد. اما تیم اصلاحات و همگرایی روند تفتیش آرا را ناکام می خواند و روی ایجاد حکومت وحدت ملی با فشاری دارد. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح به روز جمعه پس از حمله بر یک پست امنیتی در ولایت هرات 5 پلیس را اسیر گرفتند. یک افسر پلیس به نام شیرآقا در هرات به آژانس خبررسانی آلمان گفته است که در حدود 20 تن از طالبان مسلح بر این پست در ولسوالی اوبه حمله کردند. دیروز از درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح نیز در این ولسوالی گزارش های وجود دارد. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان قرار است امروز در سومین بازی تیم‌های موج‌های آمو و عقبان هندوکش با هم رقابت کنند. طاهر اوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو زدی گفت در دو بازی قبلی مسابقات که بر روزهای جمعه و پنجشنبه برگزار شد تیم‌های شاهین آسمایی و دمایوند اتلان توانستند تیم‌های دباسین سپه و سیمرغ البرز را شکست بدهند. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان میان ورزشکاران تمام ولایات کشور در ترکیب 8 تیم برگزار شده است و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای روز شنبه کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی، 1 یورو 74 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 565 افغانی. و این هم چند خبری از جهان. اردوی پاکستان اعلامیه صدر اعظم این کشور را که گفته است حکومت خواهان میانجیگری اردو برای حل بحران سیاسی نشده رد کرده است. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان میگوید صدر اعظم نواز شریف در ملاقات روز پنج شنبه که با جنرال راحیل شریف لوید رستیز اردوی این کشور داشت از او خواسته است که در حل بحران کنونی سهم بگیرد. نواز شریف در سخنرانی دیروز به پارلمان گزارش های مبنی بر تقاضای میانجیگری از اردو در بحران کنونی را تکذیب کرده است و گفته است که او و اردو از میانجیگری سخن نگفتند. پیشوای مذهبی طاهر القادری و عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان از مدت دو هفته به این سو تظاهرات ضد حکومت را در اسلام آباد براه انداختند. شماره از کارگرانی که در یک معدن طلا در نیکاراگوا گیر مانده بودند نجات داده شدند. کارلوس نجار، معاون وزیر داخلی نیکاراگوا میگوید این 11 کارگر از وضعیت صحی خوب برخوردارند. تیم‌های نجات همچنان تلاش دارند تا 13 کارمند دیگر گیر مانده در این معدن را نجات بدهند. این کارگران معدن طلا پس از فروریختن زمین که منجر به ایجاد موانع شده است در معدن الکومال در شمال نیکاراگوا گیر مانده‌اند. و امریکا دیروز بر 25 شرکت و فرد ایرانی تعزیرات جدید وضع کرده است. این تعزیرات شامل 6 بانک ایران، شرکت‌های هوایی و یک انستیتیوت تحقیقاتی است. کتلن هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، گفته است که واشنگتن جهت حل همه‌جانبه و دراز مدت نزاعی اتمی ایران به همکاری با 5 قدرت بزرگ جهان متحد است. در این میان جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در مسکو گفت تهران امیدوار است که قبل از ضرب الاجل ماه نوامبر در گفتگوی خود با کشورهای 1+5 با نتایج مثبت دست یابد و از حمایت مسکو در این زمینه اظهار امتنان کرده است. جواد ظریف در نشست خبری مشترک با همتای روسیه‌اش گفته است که این تعزیرات کدام مانی در برابر پیشرفت برنامه اتمی ایران ایجاد نخواهد کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه می شنوید که بحث‌های دو تیم انتخاباتی افغانستان در مورد چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی به کجا رسیدند. زندانیان در محبس ولایت کاپیسا از مشکلاتشان سخن میگویند.
وضعیت سیمان فعلا خراب است. دوانه است. تنگی جای است که مشکلات است. در یک اتاقی که 4 متر است 14 نفر زندگی میکنیم.
قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مورد موثریت عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی ابراز شک و تردید میکند. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. در ادامه برنامه قسمت تکرار قسمت دوم برنامه صحت نیز پخش میشود. ما را همراهی کنید. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. نماینده های دو دسته انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به روز جمعه در بحث هایشان روی ایجاد حکومت وحدت ملی به کدام توافق نرسیدند. یک سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی سید آقا فاضل سانچراکی گفت با در نظر داشت مشکلات در بخش تفتیش آرا حالا توجه هر دو تیم بالای توافق سیاسی متمرکز است. در این حال تیم تحول و تداوم تاکید میکند که نتیجه انتخابات باید روشن شود و به اساس آن حکومت وحدت ملی تشکیل گردد. در مورد ادامه بحث‌های دو تیم انتخاباتی در افغانستان در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
ملاقات و گفتگوها میان هر دو نامزد انتخابات عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی ادامه دارد. در عین حال فشارهای جامعه جهانی افزایش یافته تا نزاع انتخاباتی زودتر حل و برنده اعلان شود. هر دو ستاد انتخاباتی در نتیجه میانجیگری وزیر خارجه آمریکا موافقه کردند که حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهند. طبق این توافق جانب بازنده انتخابات ریاست اجرایوی را به دست می‌آورد و در مسائل مهمی چون تعیین مقامات ارگان‌های امنیتی با رئیس جمهور مشوره خواهد داد و صلاحیت انتخاب افراد در چنین تعیینات را خواهد داشت. ولی کدام توافق مشخص میان ستادهای انتخاباتی تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی در مورد تفصیلات حکومت وحدت ملی هنوز در میان نیامده است. داوود سلطانزوی عضو ارشد ستاد انتخاباتی تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی گفت که آنها در تشکیل حکومت وحدت ملی احکام قانون اساسی افغانستان را مد نظر دارند.
خط قرمز ما قانون اساسی و راهنمودهای قانون اساسی افغانستان است که بر اساس او مذاکرات ما پیش رفته است، چی در مورد رئیس اجرایی است، پست اجرایی است و چی در مورد پست های دیگه که از طرف تیم اصلاحات تقاضا شده.
ولی ستاد اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله میگوید گفتگو برای تشکیل حکومت وحدت ملی با در نظر داشته وضعیت خاص افغانستان و خواسته های افغان ها و جامعه جهانی سرعت یافته، اما هنوز به توافقات مشخص نرسیده. سید فاضل سنچارکی سخنگوی ستاد اصلاحات و همگرایی میگوید
با توجه به مشکلاتی که در عرصه تکنیکی و تفتیش به وجود آمده، حالا بیشترین توجهات و تمرکز دو نامزد بالای توافق سیاسی صورت میگیرد. در روزهای گذشته دو سه بار هر دو رهبر تیم ها با یکدیگر دیدار ملاقات کردند، صحبت های داشتند. از نظر ما 5-6 مورد اختلافی به صورت نسبتا جدی وجود دارد که هر دو نامزد صحبت های داشتند، اما حالا این موارد واگذار شده به یک تیم 4 نفره که تیم 4 نفره امروز بالای این موارد صحبت کردن، تبادل نظر داشتن، اما کدام پیشرفتی حاصل نشده و نتیجه بخش نبوده. احتمالاً در روزهای آینده باز هم مجدداً روی این موارد صحبت های صورت بگیره.
وقتی که از داوود سلطانزوی سخنگوی ستاد انتخاباتی تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی پرسیده شد که تیم رقیب پروسه تکنیکی تفتیش را تحریم کرده و نتایج آن را نخواهد پذیرفت، پس مذاکرات برای تشکیل حکومت وحدت ملی چگونه مؤثر خواهد بود، او گفت که این یک پرسش اساسی است که اگر آنها نتایج انتخابات را قبول نکنند، پس با کدام طرف در مورد تقسیم قدرت صحبت می‌کنند. در این مورد تناقض وجود دارد و ما آرزومندیم که تیم رقیب آن را وضاحت. اما سید فاضل سنجارکی سخنگوی ستاد اصلاحات و همگرایی میگوید که نتیجه تفتیش هنوز مشخص نشده و یک وضعیت مبهمی دارد و تلاش بر این است تا یک چارچوب سیاسی به میان آید که در واقعیت هر دو تیم به نحو برنده به حساب بیایند. و این ستاد از موقف تیم برنده در مذاکرات تشکیل حکومت وحدت ملی اشتراک میکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مقام های نظامی امریکا می گویند پیش از وقت است که گفته شود عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی مؤثر بود و یا این یک حرکت سیمبولیک بوده است. اما به گفته این مقام ها این مسئله روشن است که عملیات اردوی پاکستان شورشیان را از پناهگاه هایشان به طور موقت بجا کرد و آنها به افغانستان فرار کردند. جنرال جوزف دانفورد که به روز سه‌شنبه مسئولیت قماندانی نیروهای بین المللی را در افغانستان به کمبل یک جنرال دیگر آمریکایی واگذار کرد گفت بدون تردید بعضی از جنگجویان با بجا شده های ملکی از سرحد عبور کرده تا خود را حفظ کنند. مقام های امریکایی از مدت طولانی به این سو از پاکستان خواستند که بر ضد شورشیان به شمول شبکه حقانی عملیات کنند و پناهگاه های امن آنان را در خاک آن کشور از بین ببرند. وزیرستان شمالی، مرکز عمده طالبان پاکستانی و افغان و بعضی اعضای شبکه القاعده به حساب می آید. نیروهای پاکستانی در ماه جون عملیات را در وزیرستان شمالی راه اندازی کردند. مارتین دیمسی، لویدرستیز اردوی امریکا، نیز هفته گذشته در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت نمی‌داند که عملیات در وزیرستان شمالی مؤثریت داشت و یا نمایشی بود. اما جنرال دیمسی گفت مهم این است که مرحله سوم این عملیات تکمیل شود و منطقه تصفیه، حفظ و آباد گردد. جنرال دیمسی میگوید نظامیان پاکستانی سرگرم مرحله پاکسازی منطقه و آنها باید نشان بدهند که این منطقه را حفظ کرده می توانند. جنرال دانفورد، قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید هنوز هم این روشن نیست که عملیات وزیرستان شمالی بر دشمن تأثیر دراز مدت داشته باشد، اما به گفته وی این واضح است که دشمن برای کوتاه مدت از هم پاشیدن. جوزف دانفورد گفت سوال مهم این است که دشمن بار دیگر به وزیرستان شمالی باز خواهد گشت.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
ساعت 11:15 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه برنامه مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. پیش از آن یک گزارش ورزشی داریم. در حالی که مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان در کابل ادامه دارد، یک تورنمنت فوتبال در ولایت قندوز خاتمه یافت. در این بازی ها تیم فوتبال سروش برنده اعلان شد. اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش می‌دهد.
مسابقات لیگ برتر فوتبال شهر قندوز که حدود دو ماه پیش میان 8 تیم راندازی گردیده بود، بالاخره با قهرمانی تیم فوتبال سروش خاتمه یافت. در فاینال این جشنواره عصر دیروز تیم‌های سروش و پیروزی در میدان فوتبال شاروالی شهر قندوز در حضور داشت صدها تماشاچی با همدیگر به رقابت پرداختند که سرانجام سروش 2-0 بر پیروزی غالب گردید و مقام قهرمانی را از آن خود کرد. زبیح‌الله دقیق مسئول فدراسیون فوتبال قندوز هین توزیع جوایز و کپ‌های قهرمانی به رادیو آزادی گفت که میوان در ردیف دوم و تیم شاهین در جایگاه سوم قرار گرفته و مسعود بازیکن تیم فوتبال پیروزی با به ثمر رسانیدن 5 به عنوان بهترین بازیکن این جشنواره شناخته شده است.
سرانجام تیم فوتبال سروش ولایت قندوز قهرمان، تیم فوتبال میوان ولایت قندوز نایب قهرمان و تیم فوتبال شاهین در ردیف سوم قرار گرفت که کپ جوایز کسره فدراسیون فوتبال تایید دیده شده بود برای تیم های برای 8 تیم لیگ برتر از طرف فدراسیون فوتبال. مهمانان کسای تیم های محترم توزیع کرد.
بازیکنان تیم فوتبال سروش قندوز نسبت به سایر فوتبالیستان خوشحال به نظر می رسیدند. صد قادر ترینر تیم فوتبال متذکر می گوید که بازیکنان این تیم در جریان مسابقات زحمات زیاد کشیدند که بالاخره به مقام نخست رسیدند.
در ترکیب عمومی 8 تیم لیگ برتر بود در ولایت که ما 7 مسابقه را پیش سر گذاشتیم و 5 مسابقه را به نفع خود کمایی کردیم، 12 امتیاز و 2 مسابقه را هم مساوی پیش سر گذاشتیم که نتیجه 17 امتیاز و 15 گلی زده تانستیم که قهرمان لیگ شناخته شویم.
کپ ها، جوایز، مدال ها و لوازم ورزشی که از سوی فدراسیون فوتبال قندوز تهیه شده بود در ختم این جشنواره به تیم های برنده و برخی از بازیکنان 8 تیم لیگ برتر که در جریان مسابقات از خود شایستگی نشان داده بودند توزیع گردید. قابل ذکر است که در سطح ولایت قندوز 8 تیم لیگ برتر فوتبال در چارچوب فدراسیون فوتبال فعالیت دارند که به اساس جنتری این فدراسیون هم سالا مسابقات لیگ برتر میان تیم های متذکره راندازی میگردد و در ختم آن قهرمان لیگ برتر به معرفی گرفته می شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. برخی از این روزنامه ها را ویدا برکی ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات مختلف بیشتر در مطالب خبری و تبصره هایشان روند جاری انتخابات و مشکلات اقتصادی ناشی از آن را بازتاب دادند. اختلاف میان کاندیدان بر سر صلاحیت های رئیس اجرایوی است، عنوان یک مطلب در روزنامه سرنوشت است. در ادامه مطلب آمده که گفتگوها میان دو نامزد ریاست جمهوری بالای صلاحیت های پست رئیس اجرایوی به نتیجه پایان یافته است. سرنوشت به نقل از تیم تحول و تداوم می نویسد که پیشنهاد عبدالله عبدالله نکته عمده اختلاف میان هر دو طرف می باشد، زیرا وی خواستار این است که رئیس شورای اجرایوی رئیس کابینه هم باشد. روزنامه مستقل بیسا هم در مورد مطلب نوشته که در آن آمده به منظور حل اختلاف به میان آمده بر سر صلاحیت های رئیس اجرایوی کمیته مشترک ایجاد می شود. ویسا می نویسد که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله به همین منظور هفته گذشته چندین بار با هم دیدار و گفتگو کردند. در ادامه مطلب آمده که پیشنهاد عبدالله عبدالله مبنی بر افزایش صلاحیت های رئیس شورای اجرایوی سوی اشرف غنی احمدزی رد شد. ویسا در مورد این درخواست عبدالله عبدالله عکس العمل طاهر زهر یک عضو تیم تحول و تداوم را نقل کرده که این پیشنهاد را خلاف قانون اساسی و موافقه ای که در حضور جان کری وزیر خارجه امریکا صورت گرفته می خواند. روزنامه سرنوشت جدا از مسائل انتخاباتی در مطلب دیگر پیامدهای منفی طولانی شدن روند انتخابات را بالای اقتصاد کشور منتشر کرده است. در مطلب آمده که تنش‌های روان انتخاباتی بالای تجارت مواد سوختی هم تأثیرات منفی به جا گذاشته است. روزنامه به نقل از تاجران مواد نفتی زون شمال کشور نوشته که مشکلات سیاسی انتخاباتی و بی‌توجهی دولت تجارت مواد نفتی را به شدت متأثر ساخته است. در این مطلب به نقل از آرش یونسی مسئول اتاق تجارت بلخ نوشته که انتقاد کرده می گوید که دولت به مشوره برخی از تاجران بی تجربه بالای مواد نفتی خام و نیمه خام پابندی وارد کرده است. روزنامه محور به نقل از وزیر اقتصاد نوشته که می گوید افغانستان در 10 سال آینده از لحاظ اقتصادی و پای خود می ایستد. در مطلب نگاشته شده که عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد گفته که پروگرام 5 ساله را روی دست دارند که با عملی شدن آن افغانستان تا 10 سال آینده از لحاظ اقتصادی به خودکفایی خواهد رسید.
حالا هم جاوید نعیمی مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می کند.
باز هم انتخابات و تأثیران بر اقتصاد افغانستان به صورت گسترده در نشریه ها و روزنامه های غربی به چشم می خورند. روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد حامد کرزی هشدار داده که با وجود بنبست ریاست جمهوری را ترک خواهد کرد. بنوشته روزنامه پس از آن که سازمان ملل متحد اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تا اواسط ماه سپتامبر به تعویق انداخت، خلای قدرت در این کشور متصور است. گاردین می نویسد بکس ها و لوازم آقای کرزی بسته بندی شده و گفته است که با مراسم تحلیف جانشینش به روز سه‌شنبه دفتر را ترک میکند. اما به نوشته روزنامه هیئت سازمان ملل متحد در کابل میگوید که نتایج تفتیش آرای انتخابات را تا 10 سپتامبر اعلان نخواهد کرد. یانکوبیش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که امکان ندارد تفتیش آرای دور دوم انتخابات تا 2 سپتامبر به پایان برسد. به نوشته روزنامه گاردین، ناتو میخواهد تا رئیس جمهور آینده افغانستان پیش از برگزاری اجلاس ویلز سوگند وفاداری یاد کند، اما این اجلاس هم پیش از زمان برگزار خواهد شد که سازمان ملل متحد آن را برای اعلان نتایج تفتیش آرا تعیین کرده است. مجله اکونومیست هم با عنوان جنجال‌های انتخابات افغانستان مقاله ایران نشر کرده است. مجله می‌نویسد به نظر می‌رسد که همه می‌خواهند تا موضوع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان یابد، به استثنای شاید دو نامزد که مدعی قدرت هستند. اکونومیست نوشته که تفتیش آرای انتخابات افغانستان جامع‌ترین پروسه برای سازمان ملل متحد در تمامی تاریخش بوده است. مجله همچنان می‌نویسد پروسه تفتیش چندین بار متوقف شد و اخلال پی همان نشان می‌دهد که رئیس جمهور کرزی کنترل چندانه بالا این روند به صورت دلخواهش ندارد. به نوشته اکونومیست با طویل شدن پروسه تفتیش افراد کمی در کابل به این باور کرده می توانند که افغانستان در هفته آینده صاحب رئیس جمهور جدید خواهد شد. مجله اظهارات اخیر وزیر مالیه افغانستان را هم نقل کرده که گفته است انتخابات برای افغانستان حدود 5 میلیارد دلار در بخش های سرمایه گذاری خارجی و عواید این کشور خساره وارد کرده است. و نشریه فورن پلیسی هم با عنوان اقتصاد شکننده افغانستان افغانستان مقاله ایران نشر کرده است. نشریه می نویسد در آغاز امسال انتخابات افغانستان از سوی بسیاری ها استقبال شد و شمار زیاد آن را یک ضربه به طالبان عنوان کردند. اما طولانی شدن روند انتخابات بر اقتصاد مردم تأثیر منفی گذاشته است. فارن پالیسی به سروی اخیری که از سوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان نشر شده اشاره می کند که وضعیت اقتصادی در چندین ولایت صدمه شدید دیده است. این سروی در نتیجه صحبت با مسئولین 541 شرکت افغانی در ولایت های کابل، بلخ، قندهار، ننگرهار و هرات صورت گرفته است. فارن پلیسی می نویسد در بعض مناطق شرکت ها در ربع دوم امسال عواید از 10 به 1 کاهش یافته و سرمایه گذاری ها هم تقریبا متوقف شده است. نشریه می گوید که تعداد کارکنان اکثر شرکت ها در 3 ماه گذشته کاهش یافتند، در حالی که از این فصل به عنوان زمان کاری یاد می شود. به نوشته فارن پلیسی، افغان ها نه تنها حالا از سرمایه گذاری خودداری می کنند، بلکه نشانه هایی وجود دارد که از پارسال به این سو فرار سرمایه از افغانستان افزایش یافته است. خرید و فروش جایداد و عمود ساختمانی دو سکتور در مقاله فارن پلیسی عنوان شدند که بیشترین آسیب را در وضعیت فعلی افغانستان متحمل شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
آمریکا به روز جمعه بر 25 شرکت و افراد ایرانی تعزیرات جدید وضع کرد. واشنگتن این شرکت ها و افراد را به دست داشتن در انکشاف برنامه اتمی تهران نادیده گرفتن تعزیرات و حمایت از تروریسم بین المللی متهم ساخت. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
6 بانک ایرانی، شرکت های هوایی و یک 6 بانک ایرانی، شرکت‌های هوایی و یک انستیتوت تحقیقاتی در این تعزیرات شاملند. وزارت خزانه آمریکا گفت شرکت‌های هوایی ایران میراج و کسپین از این کشور به سوریه اسلحه انتقال دادند. همچنین شرکت فیلکا پترولیم متهم شده است که به نیابت از شرکت ملی نفت ایران پول تادیه کرده است. ولی کیتلین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، علی‌رغم این تعزیرات جدید بر ایران گفت که واشنگتن به همکاری خود با 5 کشور مقتدر جهان متحد است تا یک حل همه‌جانبه و درازمدت برای برنامه اتمی ایران سراغ شود که مسالمت آمیز بودن آن را تضمین کند. کیتلین هایدن در اعلامیه خود گفت که اقدامات روز جمعه واشنگتن و دیگر اقداماتی را که از آغاز مذاکرات اتمی با ایران اتخاذ کرده در سازگاری با تعهدات پلان کاری مشترک بوده که طبق آن برخی از تعزیرات وضع شده بر ایران در بدل محدود ساختن برنامه اتمی این کشور دور ساخته شد. ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به شمول روسیه سعی دارند به یک توافق دائمی دست یابند تا ایران برنامه اتمی خود را محدود سازد و در بدل آن تعزیرات اقتصادی وضع شده بر این کشور دور ساخته شوند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اوایل دیروز در مسکو گفت که این کشور آرزومند است که قبل از ضرب الاجل ماه نوامبر در گفتگو با 6 قدرت بزرگ جهان با نتایج مثبت دست یابد. او از حمایت مسکو به این ارتباط تشکر کرد. وزیر خارجه ایران پس از ملاقات با همتای روسی خود سرگی لاوروف در یک نشست خبری مشترک گفت که تعزیرات در برابر پیشرفت برنامه اتمی ایران مانع ایجاد نخواهد کرد. وزیر خارجه روسیه به نوبه خود گفت که مسکو از یک حل پشتیبانی میکند که حق ایران در داشتن تکنیک اتمی مسالمت آمیز به شمول غنی سازی یورانیم را محترم شمارد. این بسا مهم است که در مرحله اخیر گفتگوهای اتمی با ایران سعی شود تا از وسوسه و اغواگری خودداری شود و برخی شریکان ما تلاش چنین فریب و اغواگری دارند تا به بهانه فشار زمانی کاذب چانه‌زنی کنند. چیزی که بیشتر مطلوب است تأمین دست یافتن به یک دسته توافقات متوازن و عادلانه است. تهران گفته است که تعزیرات آمریکا نتایج معکوس به بار می آورد و آن را محکوم کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش تازه را به دست آورده ایم که گفته می شود بالای تعدادی از کارگران افغان در ولسوالی پشتکوی ولایت فرا از سوی مخالفان مسلح حمله شده که چندین تن از این کارگران کشته شدند. همین حالا احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در خط مستقیم تلفن از ولایت فرا هست و جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند. آقای فطرت سلام.
سلام به شما.
جزئیات بیشتر در مورد این رویداد چی هست؟
بله. بله، طوری که شما گفتین صبح امروز تعداد از کارگرها که حدود 20 تن بوده اینا از یک قریه در ولسوالی پشتکو به نام ربات به طرف مرز مشترک مرز ایران افغانستان است، در از اونجا باربری و مسائل میشه اینا به کار میرفتن. در مسیری را اینا با کمین مخالفان مسئله دولت البته با گفته ولسوالی پشتکو اینا رو برون میشه و مخالفان مسئله دولت بلا از نشنیک